ویژگی ها و منابع طبیعی ایجاد بشه. وقتی که شما یک سازه، یک خونه ای رو با متریال عایق ایجاد میکنید، توی بحث مصرف انرژی ها، منابع معدنی، توی بحث حتی مواد مالی مثل هزینه انرژی ها، شما در صرفه جویی میکنید و هرچی این صرفه جویی ها بیشتر بشه، استخراج منابع یا هدر رفتن منابع کنترل بهتری میشه و بهتر میتونیم بهش رسیدگی کنیم.
استفاده از مواد معدنی در جهت کاهش هزینه های مصرفی در حوزه انرژی دلیلی شد تا آقای ورشاوی و همکارانشون موفق به تولید بلوک‌هایی بشن که با نوآوری و به شیوه جدید و هوشمندانه ساخته شده.
شرکت ما در حوزه بلوک‌های سبک سیمانی استاندارد فعالیت میکنه که از سال 85 این شرکت تأسیس میشه و از سال 90 شروع به بحث تولید و ارسال به سراسر کشور رو داره. توی بحث متریالی که ما تولید میکنیم، محصولی که داریم تولید میکنیم، موفق شدیم که گواهینامه مرکز تحقیقات رو بگیریم با ضریب‌های بسیار عالی. تونستیم این گواهینامه رو پاس بکنیم و توی رسته بلوک‌های برتر قرار داشته باشیم، توی این رسته به حساب مساله ساختمانی. نشان استاندارد ملی رو داریم. توضیحی که بخوام بدم اینه که ما از بلوک‌های معدنی برای بلوک‌هامون استفاده می‌کنیم. بلوک‌های معدنی هستن که از منطقه بستان‌آباد یا غرده استخراج میشن. بخشش بلوک‌های صنعتی میشه که پلیت و پومیس هستش. تخلخل این نوع مواد باعث میشه که ما یک بلوک عایق تولید بکنیم و تو بحث مصرف انرژی ها بتونیم کمک بکنیم، مخصوصا الان که تو بحث انرژی ها، مصرف انرژی ها بسیار داره سختگیری میشه، چون منابع کشورمون بسیار محدود شده. مزیت دیگه ای که نسبت به همسط خودمون تو بحث این نوع متریال میتونم بگم، بحث قیمت هست. خب از لحاظ کیفی ما با رقیب خودمون یا همکار خودمون بهتره بگم برابر هستیم. تفاوت ما تو بحث نوع پوکه ها هسته. شما از پوکه های معدنی استفاده میکنیم و شرکت همکار که همرده ما هستش از پوکه های صنعتی داره استفاده میکنه، باعث میشه که ما یک فرایند تولید پوکر به صورت صنعتی رو کمتر داشته باشیم. این باعث شده که ما بتونیم یه قیمت رقابتی تری داشته باشیم و یک عدد کمتری رو بتونیم توی بلوکمون داشته باشیم و بتونیم توی بازار ارائه بدیم. الان که بیشتر سازمان‌های نظارتی حساسیت‌های بیشتری رو دارن به خرج میدن و بسیار دقیق‌تر دارن میرن پیش، فکر می‌کنم اتفاقات خیلی خوبی رو ما تو صنعت ساختمان داشته باشیم و بحث مصرف انرژی‌هایی که تا به حال خیلی روش نظارت‌های خاصی شاید نبود یا سختگیری‌های خاصی نبود برطرف میشه و ما می‌تونیم منابع رو بیشتر حفاظت بکنیم ازش. الان شرکتایی هستن که در حوزه بازرگانی ساختمان دارن فعالیت میکنن، از کشور حوزه عربی مخصوصا کشور امارات برای اینو محصولات استفاده میکنن. مواردی بوده که محصولات ما را خریداری کردن به امارات بردن، چون این نوع منابع، این نوع مواد اولیه توی کشورهای عربی منابع طبیعیش وجود نداره و به این سطح کیفی نمیتونن تولید داشته باشن، علاقه من به تولیدات ایرانی هستن. با توجه به بحث تلرانس ریال با پول کشورهای دیگه بسیار براشون مرغوم به صرف است، حتی با هزینه ترانسفری که توی بحث صادرات براشون به وجود میاد بسیار مرغوم به صرف است، علاقه من به این کار هستن. بازار خوبی داره پیدا میکنه و قاعدتا ما هم به این سمت و سو خواهیم رفت و در بحث توسعه به حساب فروشمون توی بحث شرکت این رو حتما مد نظر خواهیم داشت و مستقیما وارد عمل بشیم.
اگه علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان هستید و ایده تولید بلوک‌های سیمانی ساخته شده از مواد معدنی در مجموعه آقای ورشاوی و همکارانشون به نظرتون جذاب اومد و ارزش سرمایه‌گذاری داره، ایده مقبول رو به 30367
پیامک. خوش برگشتید به شب آفتابی. 30367 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265-2525 نمره تلفن ماست. در مورد مهارت افزایی، مهارت زایی و کسب مهارت های گوناگون صحبت میکنم با دکتر علی یوسفی که استاد در رده و رسته مهارت و البته با کارآفرین درجه یکم دکتر میثم فشاکی عزیزم گفتگو میکنم راجع به سفر قهرمانیشون و سفر شغلیشون ماجراهاش رو پیش میبریم. راجع به مسئله مهارت و راجع به مسئله بسته فروشی و رویا فروشی با ما گفتگو بکنید. اگر مواجه شدید با همچین قصه‌ای که تلاش کردن به شما بسته‌ای رو بفروشن و آخرش خدای نکرده احساس مغبون بودن داشتید و احساس میکردید که فقط هزینه پرداخت کردید و آیدی نداشتید، راجع به اون رو با اون گپ بزنید. و اگر برعکس تجربه خوشایندی هم داشتید در این زمینه، خوشحال میشیم که ما به اشتراک بگذارید و دیگران رو هم بهره مند بکنید. روایت کاری میثم رو با توجه به اینکه زمان به شدت داره به ما دشمنی می‌ورزه پی میگیرم. شتابناک‌تر میثم با هم گفته بکنیم. وقتی وارد زمینه ساختمان شدی می‌خواستی چیکار کنی؟ یعنی حساب وارد ساختمان شدی که چی بشه؟ چون تو جالب اینجاست که برق همه رو میگیره و تو هیچ برقی نبوده، نمونده بود که نگیریش. میدونی یعنی مثلا فقط احتمالاً چون هم ادیسون هم دستش از دنیا کوتاه بود با هم به همراه مهندس وستینگ هاوس احتمالاً نگرفتیشون. وگرنه تو دیگه همه فیلد هایی که به قول خودت زمینه های برق رو مزه کردی و مزیدی و تجربه کردی و گذشتی ازش و حالا وارد ساختمان شدی. یک، حالا منهای ضرورت محیطی که وادارت کرد به سمت ساختمان بری، جذابیتش برات چی بود؟ آیا ناشناخته بودنش بود یا اینکه تو حس می‌کردی این کارو بلدی یا اینکه می‌خواستی بری جای معاون ساختمانی بابا رو بگیری؟ اون یکی داداش.
نه خب اون که گفتم یه اتفاقاتی افتاد که من سوق داده شدم به سمت ساختمان و اومدم به صورت این که بیام کمک کنم به یه موضوعی، سه مشکلات رو حل کنم به عنوان یک نفر مطمئن. ولی وقتی من وارد اون شدم تصمیم گرفتم که
این جایی که داری میگی آشنا بود، بابا بود؟
بله بله بله.
و جالبه
شکل پدر بود.
اجازه هست بازخورد بهت بدم لطفا؟
بله.
سوال میکنم چطور میشه واقعا از فعل مجهول استفاده؟ نقش انتخاب تو کجاست؟ تو داری میگی سوق داده شدم،
خب
انتخابت
شاید
کجاست؟
چون زحمت کشیده بودم توی رشته برق
و انتظار خب داشتی همچنان اونجا باشی.
آره، شاید تا یه مدت فکر میکردم چون من برخوندم حتما باید توی برق کسب درآمد کنم.
ناراحت هم بودی؟ یعنی که توی این مایه ها بودی که بابا یا نه؟
نه.
خب
نه.
و
تصمیم گرفتم برم یه سری مشکلات و یه بارا رو بردارم. وقتی رفتم وارد اونجا شدم گفتم من باید صد این کار رو انجام بدم، یعنی تهش رو بفهمم چیه، چجوریه، چجوری میتونم پیشرفت پیدا کنم، میتونم پیشرفت بدم.
آه، یعنی میخواستی صد کمک کردن تو بگذاری یا صد وجودی خودت رو؟
صد وجودی خودم بذارم که این توی این موضوع بتونم کاملا اون خدماتی که میخوام ارائه بدم و به درستی انجام بدم و اطلاعاتم رو توی این زمینه ببرم بالا، در صورتی که من توی این زمینه کار نکرده بودم و باید میرفت. همین الان هم یه سری دوستان خب فکر میکنن من، چون یا فکر میکنن من معماری خوندم یا عمران خوندم، در صورتی که به همه
شون هم میگم برخون.
نه خیلی نمیدونن و هر بی میپرسن میگم.
تا چه وقتی اصلا خوندی؟
من تا لیسانس برق خوندم، بعد رفتم ام بی ای و دی بی ای و این دوره های ام بی ای دی بی ای خوندم.
یعنی رفتی دکتر
بله.
آره، بیزنس ادمنستریشن، دکترای کسب و کار، هرچند واقعا با این معنی موافق نیست.
بله.
چرا رفتی اصلا بعد به سمت مدیریت پس؟
من علاقه خیلی زیادی به مدیریت داشتم
و همچنان حالا میخوام اینا رو ببینم همزمانی چجوری اتفاق میفته. یعنی در زمینه ساختمون کار میکردی؟
بله.
و اطلاعاتتو میبردی بالا به صورت تجربی؟
تجربی.
و بعد رفتی ام بی ای خوندی؟
بله.
و دانشگاهیت رو رفتی در مدیریت؟
بله.
بعد همونجا سربالا سینه جلوم رفتی دکتراشو خوندی؟ بله.
اصلا کلن
خیلی چالش طلب نیستی استاد؟
چرا اتفاقا چالش طلب هم من توضیح میدم، اونجایی که میاد بحث کارآفرینی میشه چالش خیلی زیادی برای خودم به
خب بریم پس برسیم به شرحیته. خب بریم.
و خب این توی این زمینه رفتم مطالعه کردم، یاد گرفتم و تونستم اطلاعات خودم ببرم بالا. و همین که توی این کسب اومدم بحث مدیریت رو به صورت تجربی اومدم تجربهش کردم،
یعنی مزه کردم،
مزه کردم میشه بگی.
خب
خیلی کارا اشتباه کردم، زمین خوردم، اشتباهات بزرگ کردم، خیلی اتفاق افتاد. آره خیلی
کپسولی اگر اذیت نمیشی.
یه سری اشتباهات تو بحثای قرارداد نویسی انجام دادم، قراردادهای اشتباه بستم.
رفته بودی کمک کنی مطمئن؟
بله بالاخره باید سوخ بدی. و مثلا تو بحث مالیات یه سری کارهای اشتباهی کردم. تو بحث مالیات چقدر اذیت شدیم، تو بحث بیمه اذیت شدیم. بالاخره اینقدر این، حالا من این اومدم تو مالیات و بیمه، من میگم چرا دانشگاه ما، دانشگاه عزیز،
دانشگاه محترم،
دانشگاه محترم، شما داری این مهارت ها رو یاد میدی، حالا همه تئوریه، همون تئوری چرا نمیای راجع به بیمه صحبت کنی، راجع به مالیات صحبت کنی؟
حالا چرا وقتی واقعا مثلا شما میروی و درشته، چقدر سوال خوبیه واقعا، میگم چرا تا حالا نپرسیدی بودیمش؟
بله.
چرا مثلا وقتی الان داری دی بی ای رو میگی، دکتر بیزینس ادمنستریشن، دکتر بیزینس ادمنستریشن میگی، ام بی ای میگی، کارآفرینی میگی، نمیدونم کسب و کار درس میدی، مدیریت حتی درس میدی، مدیریت صنعتی درس میدی، چرا قوانین صنعت رو در کنارش نمیگی؟ روانشناسی صنعتی میگی ما، روانشناسی کار میگی ما، روانشناسی کارآفرینی میگی ما، روانشناسی عمومی حتی در رشته کارآفرینی که الان خودم دارم درس میدم، من یه دو تا دیگه انشالله دکترای روانشناسی هم میگیرم.
بسیاره.
ولی مسئله اینجاست که راست میگی، چرا قوانین نمیگیم؟ کنه انگار اصلا احساس نیاز نمی کنیم به این که کارآفرین آینده من باید قوانین را بداند. چقدر باخت دادیم؟
اصلا کارآفرین هم نباشه، من میگم حتی طرف کارآفرین هم نخواد بشه، به نظرم اینا رو باید بدونه، اینا چیزای مهمیه، میخواد وارد کسب و کار بشه،
بالاخره یا پول خواهد گرفت یا پول خواهد پرداخت.
و ما چقدر به خاطر این عدم اطلاعات عمر جوانامونو میگیریم، ثروتشون رو میگیریم،
روحیه‌شون رو
خراب میکنیم و کاملا هم خب این سیستم مالیاتی بیمه اینا کاملا سیستم بیرحمیه. و
اصلا سیستم مالی، ببین سیستم مالی سیستم دیکتاتوری اعداده.
بله.
و وقتی دیکتاتوری اعداده، یعنی مثلا این کاری نداره که تو از گوشت و پوست و خون و استخونی عدد حکمرانی میکنه.
دقیقاً.
اینو به عنوان کسی که از نزدیک با سیستم مالی دارم سر کار، چون اگر تو هم در سوی سوداوری ایستاده باشی توی کسب و کار خودت، ترجیحت اینه که روی یه حساب استقصدار حساب بکنی و بگی آقا من سیستم مالی خودم رو چندان خواهم چید که تا جای ممکن خلل بهش وارد نشه. بله. دیگه خب
و
اذیت شدیم،
اذیت شدم، خیلی اذیت شدم. و من ما حالا یه موضوعی میگم با تجربه این که من عضو هیئت مدیره خانه صنعت مند جوانان تهران هستم.
یه جوری منم این کاری گفتم، دنبال کلمه فارسی میگه گفتم
نه
دیگه انگلیسی نداشت، چرا لنگ میزنه؟
من خواهشم اینه، ما یه ستادی داریم به اسم ستاد احیا.
بله خدا رحمت کنه شهید رئیسی رو، واقعا خدا رحمتش کنه. ستاد احیا در زمان او شروع به فعالیت جدی کرد.
بله ولی ای کاش جای ستاد احیا، این ستاد احیا جاش هست، ای کاش ما بیایم یه ستادی بذاریم، ستاد این که برای شروع بیزینس ها، شروع کسب و کارها، بیایم اونی که میخواد شروع کنه همینجوری نره شرکت بزنه، بیا بشونش بگو تو بیا ببین چه جوریه، آموزشش بده. ما متاسفانه اکثر اینه که شرکت میبینن، از دور میبینن ای شرکت زده، مثلا طرف داره اینقدر
چه خوشحال، مثلا
آره داره پول رو پول میذاره. اکثرا هم اینا جوانان، اکثرا جوانان
نسل زد ما الان دوچار این مسئله.
بله.
بدتر از این که نسل آلفا هم داره میاد،
میان یه کسب و کاری و بدون اینکه اطلاعاتی داشته باشن، بدون اینکه یاد بگیرن، یاد گرفته باشن، میان راه میندازن و توش از همه ور میخورن، نمیدونن چجوری باید مجوز بگیرن، چه مجوزی بگیرن، اداره مالیاتو باید چجوری
پاسخگو باشن،
بیمه رو باید چجوری پاسخگو باشن،
قراردادها
باید چجوری باشن و اینها کجا قرار آموزش داده بشه، کجا؟
حالا من یه ورود کنم، ببین همین داستانی که گفتم، طرح ملی مهارت افزایی، یکی از چیزایی که من تو همین سیستم گذاشتم اینه که 5 نمره از درسای تخصصی تمام رشته ها باید از سمت صنعت تامین بشه. یعنی چه جوری؟ یعنی
چه باحال. آره. یه دقیقه واسه کیفشو بکنیم. میگه دکتر علی داره میگه 5 نمره از
دروس تخصصی،
احراز صلاحیت علمی دروس تخصصی میبایست از بخش صنعت تأمین شده باشه. چه خوشمزه.
آره دیگه، همین داستانی بود که اصلا من استارت ببخشید شروع این کارو زدم، این بود که
دکتر علی
اینقدر واقعیتش دویدم دنبال این طرحه که تونستم بین دو تا وزیر من اینو امضا بگیرم، یعنی بین
وزیر اینه.
آره بین وزیر علوم آقای دکتر زلفیگل و آقای دکتر فاطمی امین تونستیم اینو، یعنی در واقع به صورت تفاهم الان موجوده.
یعنی سند ملی تفاهم وجود داره راجبش.
اصلا تفاهمنامه بین وزارت علوم و سمت که 5 رو، یعنی 25% که از هر درسی رو ما الان اختیار داریم تو همین NPSE. یعنی چطوری؟ یعنی که مثلا دانشجو به طور مثال، حالا من یه درس خیلی مثلا مکانیک سیالات رو اول ترم که میگیره، باید بیاد استادش تعیین کنه که مثلا 5 نمره اینو باید شما از مثلا فولاد هرمزگان بده. چه جوری؟
اسم ویژنت ها رو نباید بده.
آره حالا مثلا حالا یه چیز شرکت به قول معروف ملی بود دیگه، حالا در
نه نباید بگیم.
بله بله
ممنون.
شرکت مثلا نفت اومده گفته که چی؟ گفته که آقا من به فرض تو این درس مکانیک سیالات اومدم به شما این 5 نمره رو تعمیر و نگهداری پمپ ها رو از اول تا آخر به شما یاد دادم و موقع در واقع امتحانش هم اون شخص به قول معروف منتور، حالا میگی مربی ولی منتور با مربی باز فرق میکنه.
منتور خبره است، مربی راه داره، هر چی که هست ولی منتوره، اسمش
منتوره دیگه. منتور باید نمره اونو بده و اصلا دخل و تصرف این قسمت استاد نداره. یعنی همین سامانه ملی مهارت افزایی هدفش همینه.
خب همینجا باشیم. پاسخ میثم الان این میشه از طرف دکتر علی که آقا تو در پاسخ به این نیاز که چه کسی قرار است این قصه را به دوستان ما یاد بدهد، میگی که در همین بستر میشود بیاید طرف این مهارت آموزی رو داشته باشه. به نام خدا الان اینی که داری میگی دکتر علی مستلزم یک خودآگاهی است که میثمش اشاره کرد در بخش پیشین. من باید خدا، یه وقتی هست جبر حاکمیتی قانون، تو 5 نمره من گروگان نگه داشتی، گفتی برو شرکت نفت چه میدونم پمپای
مثلا سانتریفیوژ
برو اینجوری، یه وقتی هست این 5 نمره گروگان نگه داشتی. من دارم میگم با همه احترامی که برای سکوی حضرت عالی و سکوی حضرت عالی، این سکوی ملی
ملیه من
آره. قائلم ها، من میگم ببخشید دکتر علی جان به عنوان یه آدم کم سواد، به هر حال دانش خورده سواد بنده تو مدیریته و البته به عنوان یه مربی، دارم به شما میگم تا زمان و تا مادامی که اشتیاق از درون وجود نداشته باشه برای فراگیری و آگاهی و در لبه خودآگاهی این اتفاق نیفته، تبدیل میشه به همون اتفاقی که من کربندر تو پلیس رو میبینم کربندر میندازم، بعد اینکه رفتم کربندر شوت میکنم اونور. من عرضم اینجاست چی کار کنم، اینو دارم به عنوان یه معلم مهارت ملتمسانه ازت پاسخ میخوام، چی کار کنم که آدم هایی که دارن به سمت به قول میستم کسب و کارها میرن، چی کار کنیم خب که اینها برن به سمت مهارت پذیری؟
توی اون 60 ساعتی که تو دوره کار و فناوری در واقع از 7 تا 12 قرار دادیم، بسیارش همین چیزاست
عزیز دلم. من یعنی ما سالمه دیگه 7 ماه گذروندم.
خب ما به هر صورت ببینید یه چیز ریشه‌ای من دارم انجام
قبوله باشه.
یعنی
الان دارم میگم بله. الان من بسیار از جوانهایی که دارم از این صحبت میکنم دیگه کلاس هفتمشون تموم شده، نسل زدی هستن که دارن از دور نگاه میکنن میگن به به چه سری چه دومی عجب پایی، من الان برم امشب نه ولی فردا شب پول رو پول گذاشتم، من اینو چطور کنم؟
خب ما همین داستان رو بردیم چیکار کردیم، گفتیم خب اون دوره‌ای که ما می‌خواستیم از مثلا دوره هفتم تا پایان دوره کارشناسی برای این شخص بذاریم، الان اومدیم فراخوان دادیم، اسمش هم گذاشتیم چی؟ گفتیم گفتیم فراخوان دادیم، گفتیم فراخوان یک مساوی با 20. یعنی چی؟ یعنی تو یه سال 20 تا مهارت به یاد میدیم، یه سری مهارت‌های مثلا چی، مهارت‌های نرم، یه سری مهارت‌های مالیاتی، یه سری مهارت‌هایی که اصلا شما چجوری بخوای به قول معروف استارت که شد شروع کنی یه کسب و کارو. خب بعد یه سری مهارت‌های
استارت که شد شروع
یه سری هم توی این یک مساوی با 20 ما مهارت‌های تخصصیه. یعنی مثلا شما می‌خوای بری تو این فرزند
زمینه
آره مثلا زمینه مثلا فرزن آقا همون به قول معروف تعمیر نگهداری پمپا، خب شما تو اونجا یک بخشی از این یک مصاحبه با 20 که ما الان فراخوان دادیم برای همینه.
یه لحظه اجازه بده. من میخوام برم در سمت مخاطب بایستم و پای بحثو بذارم رو زمین. اگر چالش میگیرم با تو ازت عذرخواهی میکنم، معنا مفهومش این نیست که من میخوام با تو در حقیقت خدای نکرده که شو واکش گفتگویی داشته باشم. شاید زمان دشمنه. عرضم اینجاست. یک مساوی با 20 در یک سال تو واقعا میخوای 20 تا مهارت من یاد بدی؟
20 تا مهارتی که برای یک کسب و کار لازمه. مثلا
تو یک سال میخوای من یاد بدی؟
فشرده دیگه. به صورت کاملا فشرده
میخوای من یاد بدی اینا.
ما تنظیم کردیم که هر مثلا
چقدر مصوب ببخشید من عرضم رو و چالشم رو با تو کامل بکنم. اگر مخالف خانم الان یعنی هم مخالف خونه تعزیم به خدا منم امام حسین دوست دارم، یعنی اونجوریه. بله. خب ولی اگر دارم مخالف خانی میکنم برای واضح شدن بیشتر.
نه اینا کاملا کاربردیه. مثلا شما
میشه
بله میشه سال... شما دو هفته ای میتونی قوانین مالیاتی کاربردی رو به یه شخص یاد بدی، قوانین بیمه رو به یه شخص یاد بدی، هر دو هفته
اولیاتش رو، یعنی منظور
بله که
الزاماتش
که همون چیزایی که الان میره گیر میکنه.
آها یعنی واسه
همونه که میره فوت، یعنی فوتای کوزه گری دیگه.
یه آگاهی اومد بالا برام من، یعنی قرار نیست طرف یک مالیات چی بشود
نه
یک
نه
کارگزار بیمه
نه،
یعنی میشود آدم مهارتمندی که اگر براش خواست اگر خواست اظهارنامه مالیاتی برای کسب و کار خودش پر کنه بتونه.
باریکلا این میشه چیز کاربردی، چون همه که قرار نیست که برن مالی چی بشن.
گفت قال الان و جئت بالحق، الان متوجه شدم. مثلا روایتی باید سریع به پایان برسه چون زمان میدوه ما عقبیم. میسم ورود کرد رفت ساختمون، تمامندی ها شد بالا برد یه طوری که انقدر تمامند شد که مردم فکر میکنن عمرانی معماری چیزی خونده. باشه MBA-DB هم خوند. تهش چه اتفاقی افتاد؟ یعنی کجای قصه تو کارآفرین شدی؟ اینجا که کارمند بابات بودی اصلا به عنوان یکی از دارایی ها سمت راست ترازنامه بابا حساب می شدی.
خب ما از یه جا دیگه خودم رو جدا کردم، اومدم کسب و کار خودم تو همون سیستم
برای ساختم
توی همون مبحثی که داشتم فعالیت می کردم، اومدم جدا کردم و خودم شروع کردم فعالیت کردم. اول خودم بودم و یک نفر، بعد اونو آوردم رسوندم تو طول زمان رسوندم به خودم 15 نفر.
بعد خودتو یک نفر، اولین نفری که با همراه شده بود کی بود؟
یک کارمند ساده.
هنوز هم هست؟
بله.
اسم نداره؟
بگم اسمش
چرا نه؟
آقای شاهی
جان؟
آقای شاهی
چند ساله؟ شاهی سلام. الان چند ساله همراهته؟
الان دیگه 15 سال هست دیگه، یواش یواش فکر میکنم 15 سال شده.
چه وفاداری تحسین برانگیزی. خب ادامه بده لطفا. سری
و خب اومدیم و رفتیم جلو، پیشرفت کردیم، یه جایی رسیدیم که گفتیم خب حالا ما باید یه کار دیگه هم بکنیم، همش بازرگانی و توزیع و اینا فایده نداره. اومدیم تو زمینه تولید گفتیم وارد چیم.
خیلی سخته
و وحشتناک سخته و بسیار فضای متفاوتی داره. و خیلی اذیت شدم، خیلی اذیت شدیم، خیلی ضرر دادیم، ولی توش وارد شدیم و اومدیم یه کارخونه تولید تایت استارت زدیم با یکی از بچه‌هایی که
منظور شروع کردن خراب کردی بچه رو.
آره شروع کردن دکتر علی گفتن نیه من یکی از بچه‌های نخبه‌ای که اومد یه روز با من صحبت کرد، گفت من اینو بلدم، کسی نیست حمایتم کنه. گفتم که خب منم بلدم اینو، میدونم چیکار میکنی، چیکار میخوای بکنی، منم میام کمکت، بیا با هم شروعش کنیم.
چقدر تحسین برنگی. بذاری خود کیفشو بکنم، زمان کمی که کمه، چیکار کنم، بذار حال کنم یه خورده. طرف نخبه بود و آمد پیش تو و گفت من اینو بلدم ولی فضای کار ندارم.
بله دقیقا.
و تو گفتی من ارزش این ماجرا رو میفهمم، دمت گرم، بیا با هم کار کنیم،
بیا با هم شروع کنیم. و از اونجا استارت این قضیه باشد. خورد که ما یه محصولی داریم تولید میکنیم که میتونم بگم توی ایران که تنها کسی هستیم که نمیتونه تو خاورمیانه هم تقریبا تنها هستیم تا بره اروپا و کانادا و چی.
رفقای محصولی که داره میگه رو مهندسی معکوس کردن از
پایه،
یعنی به خاطر همین میگم بذار یه خورده حال کنیم، به خاطر اینکه حالا باش خوبه،
هم خود محصول و هم دستگاهی که تولید کردن. یعنی اصلا ما دستگاه وارد نکردیم، یعنی حتی دستگاه رو هم خودمون ساختیم.
نه بابا
بله تا این حد
سخت چقدر تا آخه میدونی الان تو سختیشو داری میگی و من واقعا دارم رفقا با یه رفیق متولد سال 63 داریم صحبت میکنیم، اما میخنده، پهنای صورت میخنده، کاش میشد ببینیدنش، اما چین و چروک های کنار چشمش و پیشونیش حکایت میکنه از سختی که برداشته. ولی با همین سختی، همون چالش پذیر بودنه، فکر کنم کارو در آورده.
آره، و اینکه تنمو میخریده واسه چالش توی فضای خیلی متفاوت که من اصلا توش ورود نداشتم و خیلی سخت بود.
فقط ارزشش رو میدونستی؟
فقط ارزشش رو میدونست. اصلا نمیدونستم بعد چه مجوزی بگیری، چی کار باید بکنی، چقدر این مجوز ها اذیت شدم و چقدر ما تو مسیرهای مختلف سنگ جلو پامون بود و کمکی نبود و ما فکر میکردیم حالا ما چون اولین نفری هستیم که داریم کار میکنیم، خیلی مثلا الان میام میگن ای دمت گرم بابا تو اولین نفری که داری کار میکنی، یه بنده خدای ما که خب اولین نفر که هستی که هستی،
باش مثلا
باش، یعنی دقیقا این حرف ها من از یکی از کسایی که حالا توی بحث چیز گفت خب باش.
نه توی بحث چیز،
توی بحث مسئولیتی داشت، بله یه مسئولیتی داشت، ما میخواستیم بریم یه سری خدمات بگیریم، گفتیم ما اولیم، کاملا همینجوری.
میشه بپرسم تو کدوم بخش اسمشو نمیخوام، تو کدوم بخش بود؟ بخش مالی بود، بخش چی بود؟
تو بخش این که می‌خواستیم بریم تحصیلات بگیریم و اینا، یه بخش
تحصیلاتی بود. بخش آره. بانک بود طرف؟ آره.
نه بانک نبود، اون کسی بود که باید تایید می‌آد، نمیگم که کجا چون هنوز باهیم کار داریم، الان میگیم یه وقت شاید نظرش عوض
شد. بالاخره خوب شد ولی باهاتون ها؟
هنوز که اتفاقی نیفتاد.
آقای محترم، یعنی چی که اولین نفری که باش؟ وقتی یه چیزی یه مزیت مطلقه در مملکت و داره یه بی‌نیازی رو ایجاد میکنه، لطف کن، من هم تو سیستم مالی همین مملکتم، لطف کن زحمت بکش، اگر دستت بازه بزن امضا خوشگله رو بابا جان.
ایشا
بگو میسم جان بقیه، حالا تو آخرشه دیگه،
بعد دیگه آخرشه دیگه. من وارد این بحث شدم که الان خب همون مجموعه از همین مجموعه که هستیم، خب همین مجموعه رو هی رشدش دادیم.
چند نفر مستقیم؟
ببین اون مجموعه کارخونه رو که تقریبا این بر حدود 15 نفر و اون برم هلوش 20 نفر اون بر
بسیارت مستقیم،
بله، که الان حتی تعدیل کردیم،
مجبور شدیم
من بگم که به خاطر اوضاع که اتفاق افتاد مجبور شدیم تعدیل کنیم، هم برق خیلی تأثیر داشت، یعنی ما تابستون تعدیل کردیم.
بسیار خب، امیدوارم که موفق و تابنده باشین. خیلی در حد یک جمله جمع‌بندی کنند، استارت هم نگو تو رو خدا، شروع و دیگه الان دیگه دی اندو برو.
دلیلش که ما خیلی حالا کلمات انگلیسی به کار میاریم، حقیقتش
به خاطر اینکه ادبیات کسب و کار آمیخته مشهون از کلمات انگلیسی.
آره نه یه چیز دیگه هم هست، به خاطر اینکه ما از روز اولی که وارد دانشگاه شریف شدیم تمام کتابا انگلیسی بود، از ریاضی عمومی یک و فیزیک و اینا تا بعد تا دوره دکترا
دیگه مهارت فارسی رو.
آره یعنی اینقدر که این اتفاق افتاد و حتی دوره مقاله نوشتن و این داستانا. حالا من
جمله پایانی
اینه که من توصیه‌ام به همه بچه‌ها یا لاها تو هر سن و سالی که هستن سه تا چیزه. یکی این که اول خودتو بشناس،
تمام داریم تمام میشیم.
دوم این که تو اون چیزی که خودت شناختی تو پای برهنه و زره هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت.
دومی سومشو با هم گفت همه رو.
بله.
دمت هم گرم، استمرار حتما نتیجه بخش. من در پایان خواهم گفت دو بال باز کنین، آسمان آبی ماست، طلوع کن به همین شب که آفتابی ماست. مردم خداحافظ.